یکی از سخت‌ترین زمان‌ها توی زندگی وقتاییه که فکرهای دوست نداشتنی توی خودشون غرقمون میکنن، اونقدر که نه فقط از دست دنیا و اتفاقاتش که از دست خودمونم خسته میشیم. فکرهایی که توی دنیای روانپزشکی بهشون میگیم ANT یا Automatic Negative Thoughts یا افکار منفی اوتوماتیک. من المیرام، اینجا پادیستاست و امروز میخواییم در مورد این افکار با هم صحبت بکنیم. حالا فکر کنین وسط یه دوره پر استرس هم باشین. این ANT ها نه تنها شدت میگیرن که خودشون میشن محرکی برای اینکه اون اتفاقای ناخوشایند سخت‌تر هم بشن. اون اتفاقایی که باعث استرسمون دارن میشن سخت‌تر هم بشن. الان دقیقاً توی دوره‌ای هستیم که اکثرتون درگیر این استرسین. چه اونی که امسال کنکور داره و هر روز داره بهش نزدیک‌تر میشه، چه اونی که قراره یک سال پیش رو کنکوری بشه و از مسیر پرچالشش میترسه، چه اونی که توی دوران امتحاناتشه و داره با دغدغه‌های این دوران دست و پنجه نرم می‌کنه. این افکارم چیزی نیست که فقط تو درگیرش باشی. شایعه، تقریباً همه آدما تجربهش می‌کنن. چون اصلاً کار مغز همینه. اینکه منفی نگر باشه، اینکه جنبه های منفی زندگی و خطراتش رو خیلی بهتر و بیشتر ببینه تا آدم رو برای اون خطرات آماده بکنه و باعث بشه که ازشون فرار بکنه. اینطوری بقا رو بهتر رقم میزنه. در واقع اصلا ماها باقی مونده های اون آدمایی هستیم که منفی تر از بقیه انسان رو فکر میکردن، خطرات رو بیشتر میدیدن و در نتیجه وقتی این خطرات رو توی طبیعت بیشتر تونستن ببینن، بهترم تونستن جون سالم به در ببرن. با این حساب، با این توصیفا، ایجاد شدنشون به صورت مستقیم قابل کنترل نیست. نمیشه این افکار رو مستقیما کنترل کرد که ایجاد نشن. شبیه یه رفلکس میمونه در واکنش به اتفاقات. پس من اینجا نیستم که بگم عزیزم فکرای منفی رو به ذهنت راه نده، مثبت باش. نه. اما میشه به صورت غیر مستقیم توی دست گرفتشون. میشه روشون کنترل داشت. من اینجام که بگم چطور میتونین درست تر با این افکار برخورد کنین. اجازه ندین باعث عقب موندنتون از زندگی بشن. چون اگر بهشون رسیدگی نشه، اگر همین جور باقی بمونن و بخوان استرس رو بیشتر بکنن و توی چرخه معیوب ما رو بندازن، منجر میشن به برن‌آوت یا فرسودگی که توی اپیزود قبلی همین فصل دربارش صحبت کردیم، اینکه چی هست و چطور باید ازش پیشگیری کرد. میتونن عزت نفس و اعتماد به نفسمون رو نابود کنن. در نهایت در واقع میتونن باعث کاهش بازدهیمون بشن. میتونن کیفیت مطالعه و کار و البته زندگیمون رو کاهش بدن. خب بیایم بریم سراغ راهکارا، سراغ این که چی کار میتونیم بکنیم با این ANT ها. اولین راهکار اینه که برای افکارتون ژورنالینگ داشته باشین. در واقع بنویسیدشون. یک زمان مشخص در نظر بگیرین. بیاین اسم این زمان مشخص رو هم بذاریم worry time. یا یه جاهای دیگه ای توی یه سری منابع دیگه ای بهش میگن negative thought time، NTT. یه بازه‌ای در حد 10 دقیقه توی یه ساعت مشخص در طی روز در نظر بگیرید که این ساعت مشخص همیشه ثابت باشه و ترجیحاً خیلی هم نزدیک به ساعت خوابتون نباشه. نزدیک به ساعت خوابتون نباشه تا کیفیتش رو تحت تاثیر قرار نده یا باعث نشه که به خواب رفتنتون به تأخیر بیفته، برنامه خوابتون رو به هم نزنه. و هر روز بلا استثنا، هر روز سعی کنین این روتین رو دنبال بکنین. سر اون ساعت مشخص برین سراغ نوشتن اون افکار منفی. حتی سعی کنید همیشه این کار رو، این ژورنالینگ رو، این نوشتن افکار رو توی یک جای ثابت، توی یک مکان ثابت انجام بدین که باز ترجیحاً سعی کنین اون مکان ثابت تختتون نباشه. چون تحقیقاتی که انجام شده، مطالعاتی که انجام شده نشون میده که خود این داستانی که ما توی تخت برمی‌داریم ژورنالینگ می‌کنیم، افکار منفیمون رو می‌نویسیم، روی کیفیت خوابمون تأثیر منفی داره. ما رو شرطی میکنه نسبت به اینی که اصلا هر وقت میخواییم بریم بخوابیم بدبختی همون یادمون بیاد. بنابراین قرار شد یک زمان ثابت و مشخص، یک جای ثابت و مشخص در نظر بگیریم برای انجام ژورنالینگ روزانمون، برای داشتن اون وری تایممون، برای داشتن اون انتیتیمون. وقتی هم که در طی روز فکری به ذهنمون خطور کرد، به جای اینکه بخوایم اون زمان بپردازیم بهش، اون زمان بهش شاخ و برگ بدیم، به جای اینکه بخوایم بهش اجازه بدیم شروع بکنه به شیطنت و ذهنمون رو به هم بریزه، تیتروار اون فکر رو یه جایی یادداشت میکنیم و پرداختن بهش رو مکول میکنیم به وری تایممون. اینطوری یه کنترل نسبی به این افکار پیدا میکنیم. از حالتی که توی هر بخشی از روز بخوان ذهن شما رو تسخیر بکنن درشون میارین. خب ما این فکرها رو دیفاین کردیم، یکم دقیق‌تر متوجه شدیم که چی هستن، از اون حالت ذهنی و ناملموس درشون آوردیم، ولی می‌خوایم توی قدم بعد همزمان با این نوشتن یه تمرین انجام بدیم برای مواجهه بهتر باهاشون. اولین قدم این تمرین شناسایی دقیق این افکاره، یکم آنالیز کردنشون تا به جای اینکه یه عالمه جمله درهم و برهم باشن بدونیم دقیقاً چیه که داره کرم می‌ریزه. در واقع توی قدم بعدی هدفمون اینه متوجه خطاهای شناختی ایجاد کننده این افکار بشیم. خطاهای شناختی که باعث میشن اتفاقات رو جوری که واقعا هستن نبینیم، به صورت غیر منطقی بهشون نگاه بکنیم. این خطاها باعث میشن واقعیت رو به شکل دیگه‌ای ببینیم که اذیتمون میکنه. صحبت دقیق در مورد خطاهای شناختی به یه اپیزود جدا نیاز داره که حتما خیلی زود براتون آمادش میکنیم، اما خوبه همینجا هم من خلاصه وار به بعضی از خطاهای شناختی اشاره بکنم تا بتونین یکم ذهنتون رو نسبت بهشون آماده سر بکنین. یکی از این خطاها که احتمالا خیلی هم باش مواجه بودین تفکر همه یا هیچه، توی آدمای کمالگرا خیلی ممکنه که دیده بشه. به اون خطای ذهنی اشاره داره که همه چیز رو صفر و یک میبینیم، یا باید نمره 20 بگیرم یا اگر شد 19 یعنی من بازندم. خطای بعدی حالت فیلترینگه، اون حالتی که فقط روی قسمت‌های منفی یک ماجرا یا فقط روی صحبت‌های منفی یک فیدبک و بازخوردی که کسی بهمون میده تمرکز میکنیم. انگار اصلا اون قسمت‌های مثبت از فیلتر مغزمون رد نمیشن. مثل اینی که یه کاری رو انجام میدیم، یه پروژه‌ای رو به پایان میرسونیم و بعد استاد یا معلم تعریف میکنه، میگه این قسمتش خوب بود ولی ببین اینجا رو بهتره که در واقع به شکل بهتری انجام بدی، اینجا رو بهتره که این تغییر رو توش داشته باشی. ما کلا خودمون رو میبازیم و صرفا روی این تمرکز میکنیم که آها، پس نکات منفی من، نکات منفی شخصیتی من اینجا هست. خطای بعدی خطای فاجعه سازی یا کاتاستروفایزینگ، یعنی اون وقتی که بدترین حالت ممکن رو برای اون درگیری که داریم متصور میشیم، بدترین حالتی که ممکن اتفاق بیفته رو برای تلاشمون در نظر میگیریم. اصلا هم توجه نداریم که اون حالت شاید خیلی غیر محتمل باشه. مثلا سال 11 هم یکی از امتحانامو خراب کردم و فکرم چی میگه؟ من با این وضع از این درس توی کنکور هیچی نمیتونم حل کنم. اما آیا واقعا درسته؟ یه نمره بد توی یک درس معنیش اینه که من توی کنکور قرار از اون درس چیزی حل نکنم یا خیلی درصد پایینی بگیرم؟ خطای بعدی که خیلی گرفتارشیم و من خیلی زیاد توی بچه ها میبینم استدلال احساسیه یا emotional reasoning. مثلا زنگ میزنم برای مشاوره و با استرس فراوان شروع میکنم به اینی که من واقعا ناراحتم، میدونم من قرار نیست کنکوری چی بشم، وقتی تا الان خوندم و نشده از اینجا به بعدم نمیشه. میگم ببین باشه یه لحظه صبر کن، برای من یه دلیل منطقی بیار که چرا این فکرت درسته. نمیتونه بگه، یه دلیل منطقی قانع کننده نمیتونه بیاره و استدلال احساسی همینه. وقتی چیزی رو به عنوان واقعیت در نظر میگیری و وقتی از کسی میپرسه که چرا داری این واقعیت رو مطرح میکنی، چرا به نظرت این یه فکته، میگی حس میکنم. هیچ دلیل منطقی هم پشت این حرف حس میکنم نیست. خیلی اوقات همه این افکار منفی که داریم از الگوهای مشابهی هم پیروی میکنن، چون بعضی از این خطاها توی هر کس بیشتره. شناختن این که من معمولا دچار کدوم خطا میشم و معمولا با کدوم الگو فکر میکنم قدم بعدی در مواجه شدن با این افکار منفی اوتوماتیکمونه. بعد قبل از جایگزینی این افکار منفی که میشه در واقع قدم بعدترمون، میخوام بیاین فکر کنین، بگردین سراغ شواهد تایید کننده و شواهد رد کننده‌ای که برای اون فکر وجود داره. حالا که فکرتو نوشتی، حالا که اگر خطای شناختی ایجادش کرده بود متوجهش شدی، یعنی دیدی این فکره مثلا درگیر، من وقتی این فکره رو دارم درگیر خطای 0 و 1، من وقتی این فکره رو دارم دارم فاجعه سازی میکنم، واقعا این بدترین حالتیه که میتونه اتفاق بیفته، نه محتمل ترین حالت. حالا که این اتفاقات افتاد و تو دچار این دانش جدید در مورد فکرت شدی، بیا ببین هیچ راه دیگه‌ای برای این موقعیتی که توش هستی وجود داره؟ شواهدی تا الان وجود داشته که این حرف ذهن تو تایید بکنن؟ یا چه اتفاقایی توی زندگیت برخلاف این فکر پیش رفتن؟ پس شد شواهد تایید کننده و شواهد رد کننده رو پیدا می‌کنیم و توی یه ستون هر کدوم رو یک سمت برای اون حرفمون، برای اون فکرمون می‌نویسیم. هیچ الزامی هم نداره که همه ی شواهدی که میخواییم بنویسیم اون فکر رو رد کنن. در واقع دنبال این نیستیم توی این مرحله که حتما فکرمون رو تغییر بدیم یا هی به خودمون بگیم ببین به این دلیل این فکره یه فکر منفی اوتوماتیک صرفا و واقعیت نداره. نه، شاید یه سری شواهدی دوروبرتون باشه توی زندگی و اتفاقاتی که افتاده باشه که اون فکر منفی رو تقویت میکنه، تایید میکنه. اونا رو هم بنویسین، چون ما وقتی میتونیم به صورت واقع بینانه با این افکار برخورد بکنیم که همه یه جوانه رو ببینیم. قرارم نیست خودمون رو گول بزنیم که نه این فکر هیچ جوره درست نیست. حالا دیگه وقت جایگزینیش با یه فکر مثبته، یا من دوست دارم بگم یه فکر واقع بینانه تر. یه روشی که کمک میکنه این جایگزینی رو بهتر انجام بدیم اینه که فکر کنیم یکی از دوستای نزدیکمون اومده پیشمون و داره همون فکری رو که داریم با همون مطرح میکنه، از همون راهنمایی میخواد. چی بهش میگین؟ اگه دوستتون بیاد اون فکر رو با هاتون مطرح بکنه چطور کمکش میکنین؟ بیاین یه مثالش رو بررسی کنیم. مثلا اینکه من آزمونم رو خراب کردم و فکر منفی اوتوماتیکم این شده که قرار کنکور رو گند بزنم. خب الان ببینیم که اولا چه شواهدی بر علیهش داریم و چی تاییدش میکنه. از هر کدوم یه مثال میزنم. مثلا ممکنه شاهد تایید کنندش این باشه که تا اینجا اون پیشرفتی که میخواستم و نداشتم و میفهمم که اصلا مهارت آزمون دادن ندارم. رد کنندش چی میشه؟ میتونه مثلا یه شاهد رد کنندش این باشه که میبینم تستایی که تو خونه دارم میزنم درصد بهتری از آزمونم دارن و درصد بهتری حتی از قبل خودم دارم. دارن میبینن که ساعت مطالعه‌ام ثابت شده، در حالی که قبلا خیلی سینوسی بود، خیلی کم و زیاد میشد. الان که این شواهد رد کننده و تایید کننده رو دیدم، الان که من یکم خطای شناختی رو بلدم و میگم این من قرار کنکورم رو گند بزنم و حس میکنم پشتش احتمالا صرفا یه استدلال احساسیه، فکر جایگزینم چی میتونه باشه؟ بیان توی این مثال اینجوری این فکر رو جایگزین کنیم. درسته الان اونجایی که میخوام نیستم، درسته بعد مهارتهای کنکوریم رو تقویت کنم، ولی هنوزم وقت دارم. حتی اگر اون وقت به اندازه 1 هفته است. نمیدونم تهش دقیقا قراره چی بشه، ولی توی این وقت هر جاییم که باشم میتونم یکم بهتر و آماده تر برم سر جلسه. پس تا آخرین لحظه تلاشام میکنم، از کساییم که از من بهتر بلدن راهنمایی میگیرم تا بتونم بهترین نتیجه ممکن رو با توجه به وضعیت الانم رقم بزنم. البته میدونین که صرف این تغییر فکر کافی نیست. مهمه قدمایی هم که میخوایم برای تحققش برداریم رو بررسی کنیم. همونطوری که دیدین ما هیچ وقت قرار نیست به صورت غیر منطقی صرفا جمله من قرار گند بزنم و تبدیل کنیم به من موفق خواهم شد. پس یه دور دیگه مرور کنیم که به صورت خلاصه چی کار باید بکنیم. 1. فکرها رو دقیق و عینی شناسایی میکنیم. 2. میزان واقعی بودن اون فکر رو ارزیابی میکنیم. و در نهایت توی 3. عملیات جایگزینی شروع میشه. یه نکته دیگه ای که در مواجه با این افکار نیاز بهشون توجه بکنین اینه که اگر فکرتون به شکل جملات امریه و توشون کلمه باید داره، اصطلاحا هم بهشون میگیم شود استیتمنت، باید تغییرشون بدیم. یعنی چی؟ من باید فلان رشته رو قبول بشم، من باید هر روز کتاب بخونم، من باید حالمو خوب بکنم. نه اینکه هدف پشت این فکر را بد باشه، هدف پشت این جملات چیز مخربی باشه. مشکل اون کلمه بایده، اونه که داره کارو خراب میکنه، چون باعث میشه دچار احساس گناه و فرسودگی بشیم و مسیر پیشرفت برامون خسته کننده و استرس زا بشه، که خودش یعنی کاهش کارایی و اتفاقا محقق نشدن اون هدف. وقتی افکارتون رو نوشتین و دیدین توشون کلمه باید دارن، به جاش یه چیزی مثل تلاش میکنم و جایگزین کنین. و البته اینکه چطور میتونین اون تلاش رو محقق کنین. مثلا به جای من باید فلان رشته قبول بشم میگیم چی؟ من تلاش میکنم فلان رشته رو قبول بشم و قراره با این کارها بهش برسم. یا به جای من باید حالم رو خوب بکنم، میتونیم درستتر اینجوری بگیم که دوست داشتم حالم بهتر میبود، ولی الانم میدونم که میتونم حالم رو خوب کنم. چه کارهایی فقط باید براش انجام بدم؟ خیلی خیلی مراقب جوری که با خودتون حرف میزنین باشین. کلمات بسیار تأثیر گذارن و گاهی همین فکر باید جور خاصی باشم، نباید استرس داشته باشم، نباید منفی فکر کنم، فقط باعث فشار بیشتری میشه برای استرس بیشتر. یک راه مهم دیگه برای اینکه نذاریم این افکار کنترل رفتار و زندگی ما رو به دست بگیرن اینه که ببینیم چه اتفاقی تحریکش میکنه. آیا قابل حذف شدنه؟ یا حداقل نمیشه یکم کمترش کرد؟ یکی از مهمترین محرکا که توی جامعه ما خیلی هم مهمتره اخباره. نمیخوام بگم اخبار رو دنبال نکنید. در جریان خیلی از اتفاقات نبودن اصلا نیازی به دنبال کردن اخبار نداره. اما گاهی میشه کمتر در معرضشون بود. اتفاقات توی دنیای سیاست و اقتصاد تقریبا به صورت کامل از کنترل ما خارجه. و حداقل کاری که برای سلامت بیشتر روانمون میتونیم بکنیم اینه که ساعات استفاده از فضای مجازی و منابع اطلاعاتی که ازشون اخبار رو دریافت میکنیم محدود کنیم. بمباران اون داده ها که در معرضش هستیم ما رو با مشکل جدی توی کیفیت زندگی مواجه میکنه. راهکار آخرم که قبلا خیلی زیاد از ویستا و از من در مورد فواید شنیدین و نمیخوام خیلی بهش بپردازم، فعالیت بدنیه. یه راه خوب برای اینکه از مغزتون بیاین بیرون توجه بیشتر به بدنتونه، جدای از فواید فراوان دیگهی که داره، تأثیراتی که روی انگیزه و کاهش استرس داره. خود این فعالیت بدنی به کنترل افکار اتوماتیک منفیمون کمک میکنه. در آخر میخوام به این نکته مهم اشاره کنم که اشکالی نداره اگه گاهی حالمون خوب نیست. اصلا قرار نیست ما همیشه توی حال خوب باقی بمونیم. قرار نیست بریم به جنگ احساسات بدمون و تا استرس و استراب میاد سراغمون بهش حمله کنیم، پسش بزنیم، تلاش کنیم متوقف بشه. چون این تلاش برای توقف افکار اتفاقا باعث میشه بیشتر اذیتمون کنن. اصطلاحا بهش میگن تاوتریپاندینگ. ما هدفمون اینه که بهتر بفهمیمش، باهاش حرف بزنیم و بعد از پذیرشش حلش کنیم، نه اینکه به زور فکر مثبت بسازیم. خب صحبت ما درباره افکار اتوماتیک منفی و گفتگوهای درونی که با خودمون داریم تموم شد. اما من هنوز توی اینستاگرام و تلگرام ویستا در این باره باهاتون خیلی حرف دارم. یه فایلم برای تمرین راهکارا توی کانال براتون میذارم که بتونین اون چیزی رو که امروز با هم یاد گرفتیم به صورت عملی پیاده سازی و اجرا بکنین. امیدوارم با این اپیزود باعث بشیم استرس و حال بد کمتری رو تجربه کنین و نتیجتاً عملکرد بهتری داشته باشین. اگه تمرینا رو انجام دادین و براتون مفید بود، حتماً ما رو باخبر کنید و به دوستاتونم یادش بدین. این دومین اپیزود از فصل بیراهه کنکور پادیستا بود که ما توش قصد داریم از موضوعاتی صحبت بکنیم که شما رو از راه اصلی کنکورتون خارج میکنن و به بیراهه میبرن. مواردی که ممکنه شما رو چندین قدم از جایی که ایستادین عقب‌تر ببرن و تلاشتون رو کم بازده کنن، جوری که با تلاش بیشتر نتیجه کمتری بگیریم. ما اینجاییم که نذاریم این اتفاق بیفته. همراهمون باشین.